آمریکا صاف میاد نیرو میبره در سوریه کنار چاهای نفت و سهر میکنه، نفت رو برمیداره میبره بدون هیچ قانونی، یا میاد در مناطق کردشی که نفت دارن اونجا مستقر میشه و حمایت میکنه از بعضی کسانی که به صلاح ضد اعوان و احصار خودش هستن و نفت رو برمیداره میره. این خیلی واضحه این قضیه. غرب با ما دشمنی داره یعنی تعارض منافع داره، یعنی استقلال ما به ضرر اونا،
بله،
آزادی ما به ضرر اونا،
بله،
دموکراسی ما به ضرر اونا. میخواد این نعمت آزادی را که به برکت انقلاب به دست ما افتاده از دست ما بگیره. هر چقدر ما خبیتر بشیم غرب احساس میکنه که کمتر میتونه دندان خودشو و چنگال خودشو ارزم به حضور شما در اعماق منافع اقتصادی و سیاسی ما فرو ببره.
هر
چقدر ما ضعیف‌تر باشیم غرب احساس میکنه که راحت‌تر میتونه به این متابع خودش برسه. بنابراین اگر ما میخواهیم از منافع خودمون و از موجودیت خودمون دفاع کنیم باید یک نظام قوی داشته باشیم، چون نظاممون نظام مردمی باید یک مشارکت بالا داشته باشیم.
درسته،
خیلی روشن، یعنی مثل یک فرمول ریاضی میمونه.
دو تا چهار تا. بله، خب این که ما لازمه نظام قوی داشتن مشارکت بالا هست، چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا بتونیم این نظام قوی همراه با مشارکت بالای مردم رو انشالله در روز جمعه در پای صندوق های رای داشته باشیم؟
اول هوشیاری سیاسیه، سطح هوشیاری سیاسی مردم ما بالا،
بله،
حتی باید بالاتر و بالاتر و بالاتر بره.
بله،
چون مرتب از تئوری های اقوایی و القایی استفاده می کنن برای تفسیر اذهان ما، مخصوصا اذهان نخبگان ما.
بله،
بعضی از نخبگانی که بعد از انقلاب زاویه پیدا کردن با مسیر اصلی انقلاب به این دلیل بود که در حقیقت قربانی شدن در تعاجب فرهنگی و شبیخون فرهنگی و باور کردن تئوری‌های القایی غرب رو.
بله،
ما باید هوشیاری سیاسی مردم رو بالا ببریم تا این تئوری‌ها کمتر بشونه اثر بذاره بر اذهان و افکارش.
بله،
دوم هوشیاری تاریخیه، ما باید مردم خودمون رو مجهز کنیم به یک درک درست و صحیح از تاریخی که در پشت سر داشتیم تا بتوانن به یک شناخت و انتخاب درست برسن در مورد سرنوشتی که در آینده خواهیم داشت. سوم اینکه باید مرتب رصد کنیم محیط اندیشه ورزی و افکار عمومی را و سعی کنیم که از ارزش‌های انقلاب دفاع کنیم. چهارم، باید دستاوردهای انقلاب اسلامی رو مرتب برای مردم و برای خودمون بگیم. الان کار طوری شده که بعضی از کسانی که در تحت تاثیر القاعات غربی قرار دارن اصلا میگن کاری نشده، اتفاقی نیفتاده، یعنی نمیبینن این همه ایستادگی را، یه وضعیتی به وجود آمده که در بعضی از نخبگان داره دو جبهه به وجود میاد، یک جبهه انقلاب، همون جبهه ایستادگی در کنار منافع مردم، استقلال کشور، آزادی مردمه، یک جبهه هم جبهه وادادگی در مقابل تهاجم فرهنگی و سیاسی غربی.
بله،
ما باید تا میتونیم دانش و بینش مردم رو تقویت کنیم تا این مشارکت هم افزایش پیدا کنه، که
انشالله
مشارکت خوبی هم داشته باشن. در کشورهای غربی مشارکت خیلی پایینه.
بله،
خوبه بدونید که تونی بلر فقط با 30,000 رای شد نخست وزیر انگلستان.
بله،
این حسی کنید بخاطر اون مکانیزم پیچیده‌ای که اونجا وجود داره که هر حزبی که پارلمان رو ببره رئیسش خود میشه نخست وزیر. این با 20,000 رای شده بود عضو پارلمان، چون حزبش شد حزب اول، با 20,000 رای شد نخست وزیر انگلستان به عنوان بزرگترین ابرقدرت که الان وجود داره در کنار آمریکا. در ایران اینطوری نیست، در ایران میلیون‌ها نفر رای میدن به رئیس جمهور تا یک نفر رئیس جمهور میشه و ده‌ها هزار نفر و بعض وقتا صدها هزار نفر رای میدن تا یک نفر وارد مجلس شورای اسلامی میشه. باید تلاش کنیم مرتب این مشارکت افزایش پیدا کنه
انشاءالله،
تا ایستادگی ما بیشتر بشه و تا کسانی که گرفتار وادادگی شده اونام به خودشون بیان و بیدار بشن و سعی کنن که در مخدرات کشورشون نقش مثبت داشته باشن، نه نقش جاده صاف کنه آمریکا را.
بله، بسیار متشکرم از حضرت عالی. خب
سلامت،
لطف بفرمایید و روی خط برنامه ما دقایقی رو منتظر باشید تا ما برگردیم به جناب آقای دکتر انواری عزیز، کارشناس مسائل سیاسی، که همچنان روی خط برنامه ما حضور دارند. آقای دکتر انواری، ممنونم از صبر و حوصله حضرت عالی. در خصوص مشارکت بالای مردم در انتخابات 1403 و تقویت راهبرد کشور در نظم جدید بین الملل و همچنین تلاش برای افزایش نقش جهانی ایران در هندسه جدید قدرت، لطف بفرمایید و خدمت شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. ممنون میشم.
خیلی ممنون و متشکر. خدمت آقای زهران عرض سلام داریم.
بله.
استفاده کردیم آقای دکتر. عرضم بزرگتون که ببینید ما یه موقع سوال شما ناظر به اضطراری است که ما تو این دو سه روز یک هفته داریم.
بله.
یکی این هستش که ما در یک برنامه میان مدت یا بلند مدتی بحثش بپردازیم. خب من فکر میکنم که ما عمده وجه غالب نظام ما عدالته.
بله.
و هدف اصلی در تمام برنامه های ما تحقق این عدالت اجتماعی.
بله.
این عدالت اجتماعی، دفاع از اقشار محروم، اینا چیزاییست که مقام معظم رهبری هم به کرات تکیه داشتن. ما توسعه اقتصادیمون باید همراه با عدالت اجتماعی باشه. بله. اصلا مشروعیت نظام ما عدالت خواهی هستش، رفع فقر، محرومیت. این معنیش این هستش که اصلا فلسفه مسئولیت در نظام اسلامی کار برای مردمه و ویژه برای محرومین. از کردن مردم آقای خودشونه، مردم سالار خودشونه، مردم صاحب به اصطلاح این نظام هستن. بنابراین اگر با این نگاه توجه بکنیم، در واقع اصالت دادن به نیاز مردم میتونه که یک سرمایه رو ایجاد بکنه. خود سرمایه اجتماعی ثروت ملیه و این چیزی نیستش که از بالا به پایین هم تدریق بشه. سرمایه اجتماعی یه پدیده است که از پایین باید بیاد بالا و بدون توجه به این سرمایه نظم اجتماعی پایداریش رو کمرنگ میکنه و مختل میکنه.
درست.
خب برای این باید چیکار بکنیم؟ ما باید اعتماد عمومی رو تقویت بکنیم. اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام، نسبت به دولت، همطوری که اشاره فرمودن، کارهایی که جمهوری اسلامی برای مردم انجام داده، دشمنان ما نمیذارن اینا خوب به گوش مردم برسه و در واقع آگاهی پیدا بکنن. سعی میکنن که اینا رو فیلتر بکنن و از ما رو منحرف بکنن. ما با اعتماد عمومی چیز رو کنیم. این اعتماد عمومی باعث میشه که مردم خودشون رو دخیل در مشارکت میدونن. یعنی این مشارکت اجتماعی که این انتخابات هم یکی از آنها هستش، اینا نشأت گرفته از این اعتمادی است که مردم دارن. من عرض کردم این واقعه رخداد تلخی که صورت گرفت که انشالله آثار و برکات زیادی رو برای کشور ما داشته و داشته باشه، این حس اعتماد عمومی به نظام و مردم و خدمتگزاران یک افزایش بالایی رو پدید آورد، یک نگاه جدیدی رو پدیده بود. ما باید نذاریم که تهدیدات این سرمایه به اصطلاح مثل موریانه وارد بشه و در واقع تخریب بکنه. اگر این تهدیدات رو بهش توجه نکنیم موجب میشه که ما بریم به سمت انزوای اجتماعی.
بله.
یعنی عدم همگرایی عمومی، یک گسست و انفصال اجتماعی رو ایجاد، اصلا یه بیدردی اجتماعی. چه فرق میکنه اگر یکی از تبلیغات مسمومی که داره همین الان داره صورت میگیره اینکه مردم و ذهنشون رو، چه فرق میکنه چه بیان چه نیان، چه انتخاب کنیم چه انتخاب کنیم، و به دنبالش یه تعارضات کشمکش‌های اجتماعی فزونی میگیره. وقتی ما هدف رو گم میکنیم و به یک بیدردی میرسیم، تعارضات درونی خودمون افزایش پیدا میکنه. من خواهش میکنم که در این مدت باقی مانده در مناظراتی که هست و صحبتهایی که نامزد دارن، واقعا همطوری که مقام معظم رهبری فرمودن که یه چیزایی نگیم که دشمن شاد بشه. ما ممکنه نواقصی داشته باشیم، کسجایی داشته باشیم، ولی قرار نیستش که ما بخوایم که یک گونهی صحبت کنیم که دشمن در جبهه خودش تقویت بشه، یعنی اون شیطنتایی که داره انجام میده و باعث بشه تعارضات داخلی به وجود بیاد، که این خاص دشمن هست، که ما بتوانیم که به دو دستگی ها، چند دستگی ها برسیم و یواشاش کنار میکشیم. یعنی احساس میکنیم که خب چه فایده داره، ما که تعیین کننده نیستیم، اینایی هم که میخوان بیان بشن مسئول اینطوری دارم برخورد میکنن، و این تعارضات کشمکش ها باعث میشه که یک عدم رضایتی ایجاد بشود، که این عدم رضایتمندی باعث عدم همکاری و مشارکت میشه. نتیجه تقویت صحنه تنازع بقا، هر کسی به دنبال خودش میکشه. وقت توی این صحنه ما خودخواهی ها، قدرت طلبی ها و بعضیم افسردگی هایی به اصطلاح حاصل میشه در سطح جامعهمون، و رفتارهای ما، رفتارهای هیجانی و غیر معقول ظهور و بروز پیدا میکنه، و این از عوارض سویی است که حتما ما بایستی که بهش توجه بکنیم و کاری نکنیم که این انسجام عمومی بتونه ضربه بخوره، بتونه کاهش پیدا کنه. خودمون نقش داشت بدانیم برای خودمون که در این افزایش این همگرایی ما بایستی که وظیفمون چی هست و کجا ایستادیم، و بایستی چه کار بکنیم که این همگرایی مردم رو بتونیم که افزایش بدیم. نتیجه این می شود که در این حضور به اصطلاح قدرتمند مردم با مثلا در همین انتخابات، موجب میشه که خیلی از معادلات مکارانه دشمنان به هم بریزه و نقشه هاشون به اصطلاح خواب بشه و در واقع به اون اهدافشون نرسن. اینا چیزاییست که در حال مردم ما انتظار دارن که اینا رعایت بشه. اگه رعایت بشه مردم خوبی هستن، همیشه هم تو صحنه بودن. اصلا اینا اعتقادی تو صحنه هستن. خیلی از مردم ما، حالا این که ما شاهد بودیم در انتخابات گذشته، من خودم هم دستم در کار بودم، با طهارت با وضو حاضر میشن در سر صندوق، به عنوان یک فریضه انجام میدن. این خیلی ارزشمنده، این خیلی با شکوه این معنویتی که عرضم بزرگتون که وجود داره. انشالله که ما بتوانیم که یک کسرت بالایی از رای دهندگان رو داشته باشیم، و این بتواند که موجب تقویت نظام اسلامی ما بشه.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی جناب آقای دکتر حسین انواری. خب برگردیم به جناب آقای دکتر زورق عزیز که پشت خط تلفنی برنامه ما با صبر و شکیبایی هرچه تمامتر منتظر بودند تا ما بتونیم انشالله دقایق دیگر هم در خدمت این عزیز بزرگوار باشه. خب آقای دکتر زورق، ما الان 6 کاندیدا داریم که در روز جمعه انشالله یک نفر از این 6 عزیز از دل صندوق‌های رأی توسط مردم ما انشالله بیرون خواهند آمد. آنچه که تا الان گفته شده توسط این 6 کاندیدا، اگر بخواهیم یک جمع‌بندی بکنیم، قول‌هایی داده شده به مردم و در حقیقت وعده‌هایی داده شده و فرمودند که چنان می‌کنند و چنان می‌کنند و انشاءالله که محقق هم بشود. اما نکته‌ای که برای مردم خیلی حائز اهمیته، بعضن مردم ما چون مردم بسیار هوشمند و بصیری هستند، ممکنه خوب رو از بد، سره رو از ناسره و ثواب رو از ناسواب در حقیقت تشخیص بدند و قطع به یقین متوجه خواهند شد کدام کاندید راست گویی بیشتر و شفافیت بیشتری در گفتار و کردار و در عمل خود داره و خواهد داشت و کارنامه اون عزیز رو بررسی میکنم. خب این رو یه مقدار میخوایم واکاوی بفرمایید و بفرمایید که خب چطور میشه که مردم به این سطح هوشیاری رسیدند ولی بعضی از کاندیدا هنوز اون درجه از هوشیاری رو در مردم ما نمیبینند و بعضن وعده هایی میدند که ممکنه مردم ما رو ناراحت بکنند و در حقیقت یه مقدار مکدر خاطر بکنند.
از کنم خدمت شما مقدمتاً از کنم، من شارژ تلفنم یه کمی کمه.
بله.
حتی اگه وقت قد شد در جریان باشید دلتش اینه.
خواهش میکنم.
باید دو معیار رو در نظر بگیریم برای اینکه به چه کسی رأی ندیم.
بله.
و دو معیار رو در نظر بگیریم برای اینکه به چه کسی رأی بدیم.
درست.
اما اون دو معیار اول که به چه کسی رأی ندیم، یک، به کسانی که میخواهند تسلیم بشیم در مقابل غرب حتما رأی ندیم. به کسانی که میگن فشارهای اروپا و آمریکا بر ما اثر گذاشته، به کسانی که میگن خسته شدیم، به کسانی که میگن دیگر مقاومت بس است، اگر چون این انشالله بیتونید نیست هستن، اما اگر گفتون نباید رأی. این معیار اول. معیار دوم، به کسانی که میخوان با هر وعده و وعیدی به قدرت برسن به اونها هم رأی ندن. پس چون دوست معیار، یک معیار این که به کسانی که احساس خستگی میکنن،
بله،
و قدرت ایستادگی ندارن و خودشون با دادن و خیال میکنن مردم هم با دادن،
درسته،
چون این کسانی در کاندیداها نیست، در این شش تا نیست، اما اگر روزی بر فرض محال بود اونها نباید رأی دادن.
درست.
دوم، به کسانی که میخوان به هر قیمت به قدرت برسن ولو با وعده و وعید، چون این کسی هم بین کاندیداها نیست ولی بر فرض محال اگر روزی بود نباید رأی دادن. این دو معیار. دو معیار برای این که بفهمیم به چه کسی باید رأی بدهیم. یک، به کسی که قدرت استدلال و تجزیه تحلیل علمی مسائل کشور را دارد باید رأی داد. بسیار میفهمه کلان اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشور را چگونه باید تجزیه تحلیل کرد، به چنین کسی باید رأی داد. دوم، به کسی که سابقه اجرایی نیرومند داره، چون که واقعا کار ریاست جمهوری کار سنگینیه، به چون این کسی هم میشه رأی داد. پس شد دو تا معیار، یک معیار عینی، کسی که توانایی مدیریت داشته در گذشته و نشون داده، و یک معیار ذهنی، کسی که قدرت تجزیه و تحلیل کلان مسائل کشور رو داره و کل کشور رو در یک ارتباط متعامل و به هدفمند میبینه، به چنین کسی میشه رأی داد. بهترینه که اون کسی که بهش رأی میدیم هم توان عینی بالا داشته باشه هم توان ذهنی بالا.
بله، بسیار متشکرم از حضرت عالی در خصوص ارائه و توضیح این مورد اخیر. خب چون زیاد طبق فرموده حضرت عالی شارژ تلفن همراهتون زیاد نیست و در حقیقت رو به اتمام هست، یک جنبندی هم در خصوص موضوع برنامه امروز بفرمایید تا از محضرتون مرخص بشیم.
موضوع برنامه امروز خیلی موضوع مهم و جالب و حیاتی بود که بهش پرداختید و تایی قضیه اینه که ملتی که اراده کرده از آزاد باشد، آزادی هم به این معنی است که به این انسان خدا که خداوند که وجود مطلق و در نتیجه کمال مطلق هیچ مانعی بین انسان و خدا وجود نداشته باشد.
بله.
این ملت باید قدر آزادی رو بدونه و ارزشش رو درک کنه و پای آزادی بیسته، همونطور که ما پای ناموسمون میستیم، پای شرفمون میستیم، پای حیثیتمون میستیم، پای موجودیت اون نیستیم، باید پای نظام جمهوری اسلامی بیستیم و از آن دفاع کنیم.
بله بسیار متشکرم و چه خوب و جامع و مانع و به صورت شیوا جنبندی فرمودید و ممنونم از حضرت عالی و اینکه در برنامه امروز گفتگوی سیاسی شرکت فرمودید به صورت تلفنی زنده و مستقیم. من شما را به خداوند منان میسپارم، انشالله در مرات آتی در استودیو در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
متشکرم، منم از شما سپاسگزاری میکنم.
زنده باشید، در پناه خدا باشید، شاد و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب برگردیم به جناب دکتر انواری عزیز که کماکان مهمان تلفنی برنامه امروز گفتگوی سیاسی بوده و هستن. آقای دکتر انواری عزیز، بررسی انتخابات پرشور و نقش اون در اتحاد ملی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی رو میخوایم واکاوی بکنیم، در این خصوص یک توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید.
از موضوعتون که چند تا عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی داره.
بله.
یکی اعتماد عمومیه، یکی مشارکت اجتماعیه،
بله،
یکی همبستگی اجتماعی، یکی تعهد و مسئولیت اجتماعی.
درست.
یعنی ما اگر بخوایم که پایه های نظام رو، در نظام خودمون رو که متکی به مردم هست و این عنصر اصلی مردم سالاری دینی، باید بتوانیم اعتماد عمومی رو جلب بکنیم و جذب بکنیم.
بله.
این اعتماد عمومی یکیش این که ما صادق باشیم در عمل، در گفتار، تصمیمات منطقی بگیریم، تصمیمات زودگذر و هیجانی و احترام متقابل رو داشته باشیم، ارزش‌های اساسی ناظر بر این نظام رو بتونیم که خیانت بکنیم و محافظت بکنیم و بعدش هم کارآمدی داشته باشیم.
بله.
اینا موجب میشه که اعتماد عمومی بتونه که بالا بره. ببینید، ما باید دلنوازی بکنیم، دلنوازی بکنیم، این مردم در نحسی میگیره، این اعتماد رو برسی که ما توسعه بدیم.
خب ارتباطمون با جناب آقای دکتر انواری هم قطع شد، اما عزیز دیگر و کارشناس مسائل سیاسی جناب آقای دکتر علیرضا افشار رو روی خط زنده و مستقیم برنامه خودمون داریم. خدمت آقای دکتر افشار سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر اگر سلام علیکی به شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله آغاز بکنیم با حضرت عالی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
خب آقای دکتر، برنامه امروز گفتگوی سیاسی اختصاص داره به موضوع انتخابات مشارکتی، تقویت اتحاد ملی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی. خب در خصوص روز جمعه، روز سرنوشت ساز 8 تیر ماه 1403، بفرمایید که مهمترین اثر انتخابات پرشور بر اتحاد ملی و سرمایه اجتماعی نظام اسلامی چی میتونه باشه؟
خب همونطور که ملت ما استعداد دارن، انقلاب اسلامی از همون بعد به پیروزی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عنایت خاصی داشتن برای مراجعه به آراء مردم. معمولا انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده چند سال شوراهای انقلاب اداره میکنن تا سازماندهی و آرامشی بر جامعه حاکم بشه و بعد شروع میکنن به برگزاری انتخابات. اما حضرت امام از همون روزهای اول هم ماهیت جمهوری اسلامی رو به رفراندوم گذاشتن، قانون اساسی رو، همچنین مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، همه اینها رو با دستور ایشون در اولین فرصت ها به رأی مردم گذاشتن تا بر پایه این حکومت با آراء مردم شکل بگیره. کار خیلی سختی بود تو اون شرایط اول انقلاب، اما این اتفاق افتاد و بعد از اون هم مرتب همه سالها و بعضا دو سال یه بار این انتخابات ها رو داشتیم. مراجعه به آراء مردم برای شکل گیری حکومت در ایران خیلی جدی است. حالا تبلیغات دشمن و عملیات روانی و جنگ شناختی که اونها علیه جمهوری اسلامی در ایران دارن، هم در داخل کشور ما هم در سطح بین المللی، یعنی که این انتخابات ها سوریه، منتها اینقدر اینا براش اهمیت قائل هستن که سعی میکنن تأثیر گذار باشن، چون میدونن رأی مردم بسیار تعیین کننده است. صحت انتخابات در ایران رو اونقدر باید بالا بدانیم که بارها دولت های انتخابات رو برگزار کردن، مجری انتخابات بودن، اما نتیجه انتخابات خلاف رأی و نظر اونها بوده. این نشون میده که پس انتخابات خیلی جدی است که نتونستن اون افراد مورد علاقه خودشون رو در صندوق ها پیروز بکنن. نه واقعا رأی مردم خیلی تأثیر گذاره در جمهوری اسلامی ایران. علایق و سلایقی که وجود داره، مردم مورد قضاوت قرار میدن، هوش سیاسی مردم ایران هم بالاست. یعنی کشور ما چون در معرض مسائل مختلف قرار داشته در منطقه بوده که همواره برها تلاطم افکار عمومی واسطه شرایطی که حکومت ها داشتن، به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خیلی به مسائل روز مردم توجه دارن و صاحب نظر خودشونو میدونن. دیدی در محافل که میشینن شروع میکنن بررسی و قضاوت کردن راجع به مسائل مختلف، و این ویژگی مردم ما هستش. در بزنگاه ها هم شرایط خاصی بوده که ما دیدیم ملت ایران چقدر باهوش عمل کردن، یعنی مقاطعی که دیگه نظام به یه نقاط حساس و شرایط ویژه‌ای میرسیده که بسیار تعیین کننده بوده این حضور، مثلا 9 دی رو فرض کنید یا مناسبت های دیگه، دور از انتظار حتی صاحب نظران، نخبگان و کارشناسان سیاسی، دیدن عکس العمل مردم بسیار بسیار هوشمندانه بوده و تونستن نظام اسلامی ایران ازش پاسداری بکنن، انقلاب رو ازش پاسداری بکنن، به راه خودش ادامه بده. این انقلاب با وجود همه توطئه‌ها و حالا حرکت هایی که تحت عنوان انقلاب رنگین در خیلی از کشورها ورق و در اونها برگردونده، اما اون حرکت ها در کشور ما به توفیقی نرسیدن. این واسطه همین حضور هوشمندانه ملت در صحنه بوده.
بله، بسیار متشکرم از حضرت عالی. خب اگر لطف بفرمایید و دقایقی رو روی خط زنده برنامه ما صبوری بفرمایید تا ما برگردیم به جناب دکتر انواری و جمع‌بندی ایشون رو بشنویم و انشالله تا پایان برنامه در خدمت حضرت عالی باشیم، ممنون میشم.
خواهش.
دکتر انواری، بسیار سپاسگزار و ممنون هستم از حضرت عالی که دقایق بسیار طولانی و نسبتاً زیادی رو ما مزاحم و مصدع حضرت عالی شدیم و شنوای فرمایشاتتون بودیم. لطف بفرمایید در خصوص فرمایشات خودتون و همچنین برنامه امروز گفتگوی سیاسی یک جمع‌بندی بفرمایید تا انشالله از محضرتون مرخص بشیم. بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکر. من همطوری که عرض کردم در واقع نظام ما متکیه به حضور مردم هست و یکی از ارکان نظام مردم سالاری دینی، این مردم سالار خودشون هستن، آقا خودشون هستن، رئیس خودشون هستن و در چارچوب موازین اسلامی آدن که به هر شکلی که تشریف میدن عمل کنن.
بله.